خدا حافظ ناامیدی، سلام زندگی، اثری از دیل کارنگی، مترجم رویا پورمناف، نشر افراز سال 1385. این کتاب می تواند زندگی شما را تغییر دهد. با این کتاب که 6 میلیون نسخه در جهان تیراژ گرفته، میلیون ها نفر توانستند بر ناامیدی ها و نگرانی هایشان غلبه کنند. دیل کارنگی فرمول های کاربردی را ارائه کرده که می شود آنها را در زندگی امروز به کار برد. فرمول هایی که در جهان سریع قرن 21 برای یک عمر کار کرد دارد. با خواندن این کتاب در می یابید که چگونه به سرعت نیمی از نگرانی های کاری را حذف کنید، نگرانی های اقتصادی را کاهش دهید، از فرسودگی بگریزید و همیشه شاداب باشید، یک ساعت به ساعت بیداریتان در شبانه روز بیفزایید. خدا حافظ ناامیدی، سلام زندگی به احساسات و افکار ریشه‌دار شما می پردازد. خواندن آن جذاب و دستور عملهایش ساده است. نیازی نیست که با ناامیدی و نگرانی زندگی کنید تا لذت یک زندگی کامل، پر انرژی و شاداب را از دست بدهید. برگرفته از سایت جهانی آمازون. 9 پیشنهاد برای اینکه از این کتاب به بهترین شکل ممکن استفاده کنید. 1. صمیمانه تصمیم بگیرید که برای غلبه بر ناراحتی و غم‌هایتان موارد پیشنهادی را به بهترین شکل ممکن به کار ببرید. 2. هر بخش کتاب را پیش از شروع فصل بعدی 2 بار با دقت بخوانید. 3. در حین خواندن بعد از اتمام هر پیشنهاد و توصیه خواندن را متوقف کنید و از خود در خصوص بهترین راه‌های به کار بردن آن مورد سوال کنید. 4. زیر هر خطی از کتاب را که به نظرتان مهم می‌رسد خط بکشید. 5. هر ماه ساعتی را برای مرور نوشته‌های مهم کتاب اختصاص دهید. 6. این اولویت‌ها را در هر فرصتی به کار ببندید و این کتاب را به عنوان کتاب همراه خود برای حل مشکلات در نظر بگیرید. 7. اگر در انجام یکی از این توصیه‌ها اشتباه یا کوتاهی کردید و دوست یا فامیلی متوجه آن شد، خود را جریمه کرده و به او قدر پول به عنوان جریمه بدهید. 8. هر هفته پیشرفت خود را کنترل کنید و خطاها یا موفقیت‌های خود را بررسی کنید و درس‌هایی که آموخته اید مرور کنید. 9. دفتر خاطراتی برای خود درست کنید و مواقع و شکل به کار بردن این توصیه‌ها را در آن ثبت کنید. حقایق اساسی که باید در مورد غم و ناراحتی بدانید. زندگی را به شکل بخش‌هایی که منحصر به یک روز می‌شود زندگی کنید. در سال 1871 مرد جوانی در کتابی که اتفاقی به دستش رسیده بود 14 جمله یافت که تمام زندگی او را تغییر داد. این جوان از دانشجویان پزشکی مشغول به تحصیل و آموزش در بیمارستان بود و هر بار که به امتحان فاینال فکر میکرد غمگین و افسرده میشد. با خود فکر میکرد که چه باید بکند، کجا برود، دوره کارآموزی را کجا بگذراند، زندگیش را چطور بگذراند. 14 جمله‌ای که در سال 1871 خواند این دکتر جوان را تبدیل به یکی از شادترین و خوشبخت‌ترین پزشکان دنیا کرد و این جوان بعدها دانشکده معروف پزشکی جان هاپکینز را تأسیس کرد و موفق به دریافت بالاترین نشان سلطنتی انگلستان شد و به درجه پروفسور سلطنتی مفتخر شد و از طرف پادشاه انگلیس به او نشان شوالیه داده شد. بعد از مرگ او کتابی در 2 جلد و 1466 صفحه نوشته شد که ماجرای زندگی او را شرح می‌داد. اسم این جوان سر ویلیام اوسلر بود. در سال 1871 در کتابی را که توماس کارلایل نوشته بود او این جملات را خواند و این 14 جمله او را از تمام غم‌ها و نگرانی‌ها خلاص کرد و مسیر زندگیش را تغییر داد. وظیفه ما تماشا کردن افرادی که در دور دست و غرق در زیبالات قرار دارند نیست. وظیفه ما انجام دادن کارهای ساده‌ای است که جلوی چشم ما قرار دارند. 40 سال بعد سر ویلیام اوسلر در یک روز زیبای بهاری برای دانشجویان دانشکده ییل سخنرانی کرد و برای آنها ماجرای فردی را تعریف کرد که در 4 دانشکده به عنوان پروفسور تحصیل کرده و کتاب‌های معروفی را نوشته بود و اینکه دوستان این فرد به هیچ عنوان او را فردی تیزهوش نمی‌دانستند و معتقد بودند که او از هوش معمولی برخوردار است. در این صورت رمز موفقیت او چه بود؟ خود او معتقد بود دلیل آن این است که او در زمان حال زندگی می کند. منظورش چه بود؟ چند ماه پیش از این سخنرانی سر ویلیام با کشتی در دریای آتلانتیک گذشته بود. در این کشتی به سادگی و با فشار دادن یک دکمه، موتورها و دریچه های موتورخانه آن به وضع غیر فعال در می آمدند و اجازه ورود آب را نمی داد. شما به مراتب از این کشتی پیشرفته ترید و راحت تر می توانید مسیر طولانی تری را طی کنید. این جمله ای بود که سر اوسلر به دانشجویان گفت. اگر می خواهید موفق باشید، مانند ناخدای کشتی در اتاق کنترل قرار بگیرید و دریچه های آهنی ورود آب به موتورخانه را ببندید و مطمئن شوید که دیروز در گذشته مانده. دکمه دیگری را فشار دهید و مطمئن شوید که در مقابل فرداهای متولد نشده پرده حائل کشیده اید. گذشته را فراموش کنید و فردا را دفن کنید. امروزتان را زندگی کنید. بار و سنگینی آینده را با گذشته همراه کرده دور بریزید و سعی کنید بار امروز را به دوش بکشید. اگر سعی کنید هر سه آنها را همزمان بر دوش بکشید، قطعاً زمین خواهید خورد. فردا همین امروز است. فردایی وجود ندارد. از دست رفتن انرژی، ناآرامی ذهنی، نگرانی‌ها، ناراحتی‌ها، همه در افراد دیده می‌شود که به فردا فکر می‌کنند. پس زندگی را به بخش‌های منحصر به روزها تقسیم کنید. در زمان حال زندگی کردن را به صورت یک عادت درآورید. آیا دکتر اوسلر معتقد است که برای فردا نباید هیچ کاری انجام دهیم؟ هرگز منظورش این نیست. چیزی که او تلاش می‌کند به ما بگوید این است اگر می‌خواهیم برای فردا به بهترین شکل ممکن آماده باشیم، باید در روی کارهای امروز خود تمرکز کنیم. در آن صورت قطعاً برای فردا هم آماده خواهیم بود. به فردا فکر نکنید، چون چیزی که ممکن است امروز شما را خوشحال کند احتمال دارد فردا از نظر شما ناخوشایند باشد. مسیحی ها پیش از شروع غذا دعایی به این مضمون می‌خوانند: خدایا به ما به اندازه امروزمان غذا و روزی بده. به این دعا دقت کنید. به این ترتیب نان بیات دیروز امروز خورده نخواهد شد، یا امروز قصه مزرعه گندمی که به خاطر کم آبی ممکن است فردا محصول کافی و یا نان کافی برای خوردن نباشد را نخواهیم خورد. چرا فقط میگویند روزی امروزمان را عطا کن؟ چون تنها نانی که در این لحظه قادر به خوردن آن هستیم نان امروز ماست. ممکن است خیلی ها با این دعای حضرت عیسی مخالف باشند، اما در این جمله درس بزرگی برای ما وجود دارد. شاید زندگی خانم شد برای شما هم جالب باشد. بهار سال 1938 من در میسوری کار می‌کردم. در اون زمان مدارس متفاوت بود. جاده ها و راه ها خیلی بد بود. خودم را خیلی تنها احساس می‌کردم. تمام امیدم را از دست داده بودم، طوری که حتی به خودکشی هم فکر می‌کردم. به نظر می‌رسید که از این به بعد هرگز نمی‌توانم موفق باشم. انگیزه‌ای برای زندگی نداشتم. از اینکه هر روز صبح باید بیدار می شدم و با زندگی روبرو می شدم می ترسیدم و در واقع تقریبا از همه چیز می ترسیدم. از اینکه نتوانم اقساط اتومبیلم را بدهم، نتوانم کرایه منزلم را بپردازم، نتوانم غذایی برای خوردن داشته باشم و در نتیجه از تقریبا بد بیمار شدم و پولی برای دکتر رفتن نداشته باشم. دو عاملی که مرا از خودکشی باز می‌داشت اینها بود. اول اینکه می‌دانستم مرگ من خواهرم را خیلی غمگین می‌کند. و دوم اینکه پول کافی برای مراسم کفن و دفنم نداشتم. تا اینکه یک روز در یک روزنامه مقاله‌ای خواندم و این مقاله شوق زندگی کردن را مجدد در من زنده کرد. من خودم را مدیون جمله‌ای که در آن مقاله نوشته شده بود می‌دانم. برای یک انسان عاقل هر روز جدید شروع یک زندگی جدید است. این جمله را بریدم و به شیشه ماشینم چسباندم. به این ترتیب هنگام رانندگی دائما جلوی چشمم بود. فهمیده بودم که زندگی روزانه چندان هم سخت نیست. یاد گرفته بودم که گذشته را فراموش کنم و به فردا فکر نکنم. هر روز صبح به خودم می گفتم امروز زندگی جدیدی شروع می شود. غلبه بر حس تنهایی و نگرانی هایی را که به خاطر توقعات هم داشتم به یاد گرفته بودم. امروز خوشبخت، شاد و موفق هستم. زندگی را دوست دارم. از این به بعد زندگی هر چه که می‌خواهد برای من به همراه داشته باشد نخواهم ترسید. می‌دانم دیگر از فردا نمی‌ترسم. در زمان حال زندگی می‌کنم. و می‌دانم که هر روز جدید برای هر انسان یک زندگی جدید است. به نظر شما این نوشته متعلق به کیست؟ هر چقدر شاد و خوشبخت، هر چقدر تنها، کسی که امروز را بپذیرد، به خودش اطمینان کند، فردا هر چقدر هم که بد باشد، می تواند به خود بگوید، من که امروز را زندگی کردم. شاید این جملات خیلی مدرن به نظر برسد، اما شاید جالب باشد بدانید که این جملات توسط هوراس، شاعر رومی و 30 سال قبل از میلاد مسیح نگاشته شدند. دانته میگوید فراموش نکنید امروز مجدد متولد نخواهد شد. زندگی با سرعت زیادی در جریان است. ما با سرعت حدود 19 مایل در ثانیه در فضا در حال حرکتیم. امروز با ارزش‌ترین چیزی است که داریم، چون تنها چیزی است که از داشتن آن اطمینان داریم. لوئل توماس هم چنین فلسفه‌ای دارد. از امروزی که خدا در اختیار ما گذاشته لذت ببریم و شاد باشیم. جان رافسکی نویسنده بر روی میز کارش سنگی دارد که بر روی آن کلمه امروز حکاکی شده است. من چنین سنگی ندارم، اما بر روی آینه‌ای که در دستشویی نصب کردم این شعر را چسباندم. سلام بر خورشیدی که تازه طلوع کرده. به امروز نگاه کن، چون زندگی واقعی این است. تمام حقایق ما و واقعیت بودنمان در کوتاهی امروز خوابیده است. لذت بزرگ شدن، لذت حرکت و درخشش زیبایی. دیروز عبارت از یک خواب بود و فردا تنها یک خیال است. امروز را خوب زیستن، دیروز را خوابی شیرین و فردا را سرشار از امید می سازد. به همین دلیل یک بار دیگر به امروز نگاه کن و به خورشیدی که طلوع کرده سلام کن. از این رو فراموش نکنید، اگر می خواهید غم و غصه را از زندگی خود بیرون کنید، باید کاری را که سر ویلیام اوسلر انجام داد انجام دهید. 1. درهای آهنی را بر روی گذشته و آینده ببندید و در زمان حال زندگی کنید. چرا این سوالات را از خود نمی پرسید و پاسخ‌ها را در جای یادداشت نمی کنید؟ آیا با فکر کردن به باغچه پر از گل در فردای واقع در افق و دور دست امروز خود را به تأخیر می اندازم؟ آیا با فکر کردن به گذشته و احساس پشیمانی امروز خود را زهر می کنم؟ آیا صبح که از خواب برمی خیزم برای لذت بردن از 24 ساعت آن روز مصر هستم؟ آیا با زندگی در زمان حال و در بخش‌های تقسیم شده به روزها زندگی را به شکل قابل تحمل‌تر و قشنگ‌تری درآورده‌ام؟ چه زمانی انجام دادن این کار را شروع خواهم کرد؟ هفته دیگر، فردا یا امروز؟ فرمولی جادویی برای خلاصی از غم‌ها و غصه‌ها. آیا می خواهید روش را یاد بگیرید که پیش از اتمام کتاب و خواندن آن بتوانید شیبه های پیشنهادی را به کار ببرید و در مدت کوتاهی از تمام ناراحتی ها و غم هایتان رهایی پیدا کنید؟ اگر پاسخ شما مثبت است، بیایید روشی را که مهندس موفق مؤسس شرکت های سازنده سیستم های تحلیل هوا که در موفقیت خود ادامه می دهد، یعنی مهندس ویلس اچ کاروی، برای شما توضیح دهم. این شیوه یکی از بهترین تکنیک هایی است که تا امروز شنیدم. این ماجرا را در زمانی که در کلوب مهندسین نهار می خوردیم از زبان خود آقای کاروی شنیده بودم. در دوران جوانی در شرکت فورس در میسوری کار می‌کردم. در آنجا مسئول کنترل سیستم‌های گازی که قرار بود در یکی از تولیدات به کار برود بودم. این سیستم مکانیزمی به ارزش چند میلیون دلار داشت. این تأسیسات کارش این بود که مواد زائد موجود در گاز را شناسایی و از گاز جدا کند. و به این ترتیب گاز تمیز شده فاقد آلودگی بود که در هنگام سوختن به موتور ضرر نمی‌زد. به این شکل جلوی ضرر رسیدن به موتورم گرفته می‌شد. این تکنیک روش کاملا جدید بود. این سیستم فقط یک بار من هم در شرایطی کاملا متفاوت تست شده بود. در طول خدمتم در کریستال سیتی اما مشکلات بسیاری روبرو شدم. در نهایت وسیله بد و خوب شروع به کار کرد. اما تضمینی را که ما داده بودیم به طور کامل و دقیق به انجام نمی رساند. این عدم موفقیت مرا خیلی ناراحت و افسرده کرده بود. مثل اینکه کسی با گرس به سرم کوبیده باشد، آنقدر ناراحت بودم که شبها نمی توانستم درست بخوابم. در نهایت فهمیدم که غم و غصه مرا به جایی نمی رساند. و تصمیم گرفتم راهی برای حل آن پیدا کنم. روشی که پیدا کردم خیلی مفید واقع شد. 30 سال است که همون روش را به کار می‌بندم. بی نهایت ساده است. روشی است که هر کس به راحتی قادر به انجام دادن آن است و دارای 3 مرحله است. مرحله اول، موقعیت خودم را به شکل درستی آنالیز می کنم و بدترین وضعیت هایی را که عدم موفقیتم می تواند به همراه بیاورد ارزیابی می کنم. در پایان کار در صورت شکست قطعا مرگ قرار نداشت. یا کارم را از دست می دادم یا مدیرانمان از سرمایه 9000 دلاری که برای این کار گذاشته بودند صرف نظر می‌کردند. مرحله دوم، بعد از مشخص کردن بدترین حالت ممکن، سعی می‌کردم خودم را برای آن آماده کنم و با خودم این طور گفتم: این عدم موفقیت در شناسنامه کاری من ثبت خواهد شد. و حتی شاید کارم را از دست بدهم. اما حتی اگر این کار را از دست بدهم، باز هم قادر خواهم بود کار دیگری پیدا کنم. به علاوه، مدیران ما می دانند که ما از روش جدیدی داریم استفاده می کنیم. آنها قطعا از عهده هزینه های این روش جدید برمی آیند که اقدام با آزمایشان کردند. و می توانند دلایل عدم موفقیت را بررسی کنند. چون این تنها یک تجربه جدید است. بعد از تعیین بدترین حالت ممکن و آماده ساختن خودم برای آن اتفاق مهمی افتاد. ناگهان خیلی احساس راحتی و آرامش کردم. و خودم را به حدی که این اواخر اصلا به خاطر ندارم راحت احساس کردم. از آن روز به بعد تمام زمان و انرژی خود را صرف این کردم که خودم را در بدترین شرایطی که پیش‌بینی کرده بودم حاضر کنم و سعی کردم راهی پیدا کنم که ضررهای ممکن را به حداقل برسانم. تست‌های مختلفی انجام دادم و در نهایت فهمیدم که به کمک یک وسیله 5000 دلاری مشکل ما حل خواهد شد. وسیله را به سیستم اضافه کردیم و جلوی ضرر 20000 دلاری شرکت را گرفتیم. اگر به غصه خوردم و ناراحت شدن ادامه می دادم، ممکن بود هیچ کدام از اینها اتفاق نیفتد. چون بدترین پیامد ناراحتی و دلسردی از بین بردن تمرکز انسان هاست. زمانی که غمگین می شویم، این تمرکز به هم می‌خورد و قدرت فکر کردن و تصمیم‌گیری خود را از دست می‌دهیم. اما وقتی خود را برای بدترین حالت‌ها آماده می‌کنیم و از نظر فکری این موضوع را می‌پذیریم، از این فکرهای فلج کننده خلاص شده و می‌توانیم بر روی مشکلمان متمرکز شویم. این ماجرا که برای شما تعریف کردم سال‌ها پیش اتفاق افتاد. و این شیوه انقدر به کارم اومد که از آن زمان تا به حال آن را به کار میبرم. ناراحتی ممکن است شما را وادار به انجام چه کارهایی کند؟ کسانی که مبارزه با غم و ناراحتی را بلد نباشند، زودتر میمیرند. دکتر الکسیس کارل، یکی از همسایه های من، سالها پیش در منزلم را زد و از من خواست که تمام اعضای خانواده‌ام را در برابر آبله واکسینه کنم. او یکی از هزاران نیروی داوطلب برای تشویق مردم به تزریق واکسن در نیویورک بود. افرادی که از ابتلا به بیماری می‌ترسیدند برای انجام واکسیناسیون صف‌های طولانی تشکیل دادند. فقط بیمارستان‌ها نبود، در ساختمان و دفاتر آتش‌نشانی و حتی کلانتری‌ها هم پایگاه‌های برای واکسیناسیون ایجاد شده بود. بیش از 2000 دکتر و پرستار شب و روز بی‌وقفه کار می‌کردند. دلیل تمام این تلاش‌ها چه بود؟ در نیویورک 8 نفر به این بیماری مبتلا شده بودند و 2 نفر از آنها مرده بودند. فکرش را بکنید، 2 نفر در یک جامعه 8 میلیون نفری. خیلی وقت است که در نیویورک زندگی میکنم، اما هنوز کسی درب منزل مرا برای پیشگیری از بیماری غم و ناراحتی و مقابله با آن که صدها بار از آبله خطرناکتر است نزده است. هیچ کس درب منزل من را نزد که به من بگوید در ایالات متحده آمریکا از هر 10 نفر 1 نفر به خاطر ناراحتی هایی که محتمل شده دچار افسردگی یا سایر بیماری های روانی شده است. من این فصل کتاب را برای اینکه درب منزل شما را زده و به شما هشدار داده باشم می نویسم. دکتر الکسیس کارل می گوید افرادی که راه مبارزه با غم‌های خود را نیاموزند زودتر خواهند مرد. این موضوع درباره تمام انسان‌ها و در تمام گروه‌های شغلی صدق می‌کنند و زنان خانه‌دار، دامپزشکان، کارگران و غیره نیز از این اصل مستثنا نیستند. یک سال تعطیلات تابستانم را همراه با دکتر او اف گوبر، برنده نوبل در تگزاس و نیو مکزیکو گذرانده بودم. زمانی که در خصوص عواقب غم و ناراحتی با هم صحبت می‌کردیم اینطور گفته بود: 70% از کسانی که به پزشک مراجعه می‌کنند در واقع با غلبه بر ترس‌هایشان و غم‌هایشان قادرند خودشان را به تنهایی درمان کنند. من منظورم این نیست که آنها بیمار نیستند. مشکل آنها مثل یک دندان درد واقعی و حتی از این هم جدی‌تر است. من از ناراحتی‌های عصبی، زخم معده، ناراحتی‌های قلبی، سردردها و حتی برخی از انواع فلج صحبت می‌کنم. اینها بیماری‌های واقعی هستند. من هم 12 سال پیش دچار زخم معده شدم. آنها را خیلی خوب درک می‌کنم. ترس‌ها سبب ناراحتی و نگرانی‌ها شده و ناراحتی انسان را عصبی می‌کند و اعصاب معده هم تحت تأثیر قرار گرفته و ترشحات معده تغییر کرده و در نتیجه منجر به زخم معده می‌شود. نویسنده کتاب ناراحتی‌های عصبی معده، دکتر جوزف اف موتاگ، هم همین نظر را دارد. عامل ایجاد زخم معده چیزهایی نیست که شما می‌خورید، بلکه چیزهایی است که شما را می‌خورند. صاحب بزرگترین کارخانه تولید سیگار جهان در جنگل‌های کانادا، زمانی که برای شکار و تفریح به آنجا رفته بود، در اثر یک حمله قلبی درگذشت. این فرد در زمان مرگش 61 ساله بود و ثروت بی حد و حسابی از خود بر جای گذاشت. احتمالاً اون بخش زیادی از عمر خود را صرف موفقیت در کارش کرده بود، اما به اعتقاد من او با وجود ثروت میلیونی خود حتی نصف موقعیت پدر مزرعه‌دار و 89 سالی مرا کسب نکرده بود. مشکلات عصبی ناشی از اختلال فیزیکی در سیستم اعصاب نیست، بلکه عواملی چون ترس، احساس بیهودگی، نگرانی، ناراحتی عدم موفقیت و ناامیدی آنها را سبب می شوند. به اعتقاد گروهی از پزشکان، بزرگترین اشتباه یک پزشک نادیده گرفتن مشکلات روحی و ارتباط جدا نشدنی روح و جسم در درمان جسم بیماران است. برای اینکه دنیای پزشکی به این واقعیت پی ببرد، زمانی حدود 1300 سال صرف شده است. شاخه تخصصی سایکوسوماتیک گرایش و شاخه جدیدی در علم طب است که درمان از زمان جسم و روح را مد نظر قرار می دهد. زمان توجه جدی به این مسئله فرا رسیده بود. چرا که دنیای پزشکی از پس بیماری هایی چون آبله، وبا، هپاتیت که زندگی انسانها را تهدید می کرد بر آمد. اما پیشگیری و درمانی برای ترس، کینه، غم، عصبانیت و ناامیدی و اختلالات فیزیکی و فکری ناشی از آن نیافتند. برعکس، این مشکلات به شکل نگران کننده‌ای در حال افزایشند. آیا می دانستید که از هر 6 جوانی که در جنگ جهانی دوم به نبرد فراخوانده می شد، 1 نفر به دلیل مشکلات روانی بازگردانده می شد؟ دلیل بیماری های روانی چیست؟ پاسخ این سوال را هیچ کس به طور قطعی نمی داند. اما ترس و ناراحتی فاکتورهای مهم و غیر قابل انکاری هستند. کسانی که نمی توانند در مقابل واقعیت های زندگی از خود سازگاری نشان دهند، برای ابتلا به بیماری ها مستعدتر هستند. این افراد ارتباط خود با دنیای خارج را قطع کرده و در دنیایی که خود ساخته اند غرق می شوند. روی میز کارم کتاب دکتر ادوارد یودولسکی به نام استاپ وارینگ اند گت ویل قرار دارد. در زیر برخی از عناوین آن را برای شما ذکر می کنم. ناراحتی چه تأثیراتی روی قلب شما می گذارد؟ ناراحتی و نگرانی باعث بالا رفتن فشار خون شما می شود. ناراحتی و نگرانی منجر به بروز روماتیسم می شود. اگر می خواهید معده سالم داشته باشید، غصه خوردن را رها کنید. غم و ناراحتی چگونه شما را برای سرماخوردگی مساعدتر می سازد؟ ارتباط غصه خوردن و گوات، ارتباط غصه خوردن و بیماری قند. غم و نگرانی ها حتی قوی ترین انسان ها را نیز بیمار می سازد. جنرال گرانت در روزهای پایانی جنگ های داخلی پی به این موضوع برده بود. ریچموند مدت 9 ماه بود که در محاصره و تحریم بود. سربازان خسته و گرسنه جنرال لی شکست خورده بودند. یک لشکر کامل عقب نشینی کرده بود و کسانی که جا مانده بودند در چادر جمع شده و دست جمعی دعا می کردند. پایان کار نزدیک بود. نفرات باقی مانده ارتش لی یک شب مزارع پنبه، انبارهای توتون و انبار مهمات را آتش زدند و موفق شدند از میان شعله های فروزان آتش فرار کنند. و گرانت هم شروع به تعقیب آنها کرد. در حالی که گرانت از پشت سر و کنار به جنوبی ها حمله می کرد، ناگهان درد وحشتناکی را در سر خود احساس می کند و چشمانش سیاهی می رود و مجبور می شود از سربازانش جدا شده در خانه ای در یکی از مزارع اطراف بماند. و بعدها در کتاب خاطراتش به نام مموریز می نویسد: شب را در آن مزرعه گذراندم. تمام شب پاهایم را در ظرف پر از آب و خردل گذاشتم. پشت سر و گردنم را هم با حوله هایی که با خردل و آب مرطوب کرده بودم پیچیدم. امیدوار بودم تا صبح خوب شوم. او صبح روز بعد خوب شده بود. اما چیزی که او را خوب کرده بود حوله و خردل نبود. خبر تسلیم شدن لی بود که توسط یکی از پیک های سوار نظام به او رسیده بود. زمانی که پیک نامه را به دست من داد سرم هنوز درد می کرد. اما به محض خواندن نامه سردرد من بهبود پیدا کرد. عامل بیماری گراند ناراحتی، نگرانی و احساساتش بود. حس موفقیت و پیروزی باعث دوری او از این موارد و در نهایت بهبودی او شده بود. ناراحتی ها می تواند منجر به روماتیسم و بیماری های مفصلی شده و در نهایت شما را محکوم به صندلی چرخدار نماید. عوامل ایجاد کننده بیماری های مفصلی توسط دکتر راسل به ترتیب زیر دسته‌بندی می شوند. شکست و از هم پاشیدن زندگی مشترک، مشکلات و کمبودهای مالی، تنهایی و ناراحتی، عصبانیت هایی که مدت طولانی ادامه پیدا می کند. البته هیچ کدام از این عوامل تنها عامل مولد این بیماری نیستند. بیماری های بسیاری نیز وجود دارد که می تواند عامل مولد این بیماری محسوب شود. اما موردهای ذکر شده در فوق عواملی است که بیشتر دیده می شوند. مدت قبل به اتفاق یکی از دوستانم که مبتلا به گوادر شده بود به فیلادلفیا رفتیم. در آنجا ملاقاتی هم با متخصص و پزشک معروف اسرائیل برام که مدت 38 سال بود به طبابت در این شاخه مشغول بود داشتیم. روی دیوار اتاق انتظار روی یک تخته چوبی توصیه خیلی زیبایی نوشته شده بود. من هم آن را بر روی تکه کاغذ یادداشت کردم. آرامش و تفریح، چیزهایی که بیش از همه باعث احساس آرامش و تفریح در انسان‌ها می‌شود. ایمان قوی به خداوند، خواب، موسیقی. قهقهه و خندیدن است. به خدا ایمان داشته باشید، خوب بخوابید، موزیک های زیبا گوش کنید و وجوه مفرح زندگی را هم ببینید. در اون صورت در طول زندگی همواره سالم و خوشبخت و شاد خواهید بود. اولین سوال دکتر از دوستم این بود. مشکل روانی و احساسی که منجر به بروز این بیماری در شما شده چیست؟ و به دوستم در خصوص امکان ابتلا به بیماری‌های قلبی، زخم معده و قند هم هشدار داد و به او گفت چنانچه دست از بوسه خوردن بر ندارد باید خود را برای بیماری‌های سخت‌تری آماده کند و اضافه کرد که تمام این بیماری‌ها در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند. ویلیام جیمز می‌گوید خداوند گناهانتان را می‌بخشد اما سیستم عصبی شما هرگز. واقعیت تکان دهنده و باور نکردنی. تعداد افرادی که هر ساله به دلیل خودکشی در ایالات متحده آمریکا می‌میرند از 5 بیماری مسری و کشنده و شایع بیشتر است. چرا؟ پاسخ این سوال واضح است. غم و ناراحتی. فرمانروایان چینی که می‌خواستند مجرمان را شکنجه دهند، دست و پای فرد را می‌بستند و او را در زیر کیسه‌ای از آب می‌نشاندند و بعد آن را طوری تنظیم می‌کردند که قطرات آب قطره قطره بر سر آنها بریزد. این قطرات به مرور زمان اثری مانند ضربه چکش پیدا می‌کرد و زندانی تحت شکنجه تا دیوانگی پیش می‌رفت. مشابه این روش در زندان‌های اسپانیا نیز رایج بوده. در کمپ زندانیان دوران هیتلر و توسط نازی‌ها هم اجرا می‌شده. غم و غصه‌ها هم مانند این قطرات دائمی آب عمل می‌کنند. بعد از مدتی فرد را دیوانه می‌کنند و یا به سمت خودکشی سوق می‌دهند. آیا زندگی را دوست دارید؟ آیا می‌خواهید عمر طولانی و جسم سالم داشته باشید؟ می‌خواهید به شما بگویم این خواسته‌های شما چگونه ممکن خواهد شد؟ در اینجا هم فکر می‌کنم باید جایی برای سخنان دکتر الکسیس کارت در نظر بگیرم. فردی که بتواند در برابر شلوغی و در هم بر همه زندگی مدرن شهری آرامش درونی خود را حفظ کند، نسبت به بیماری‌های روانی خود را ایمن ساخته است. آیا شما می توانید با وجود مشکلات زندگی مدرن و شهرنشینی آرامش خود را همواره حفظ کنید؟ اگر فرد نرمالی باشید، قطعاً پاسخ شما به این سوال نیز مثبت خواهد بود. و باید بتوانید این پاسخ را به ما بدهید. البته که می توانم. خیلی از ما از آنچه تصور می کنیم قوی تر هستیم. و نیروهای ذاتی را داره هستیم که شاید هرگز پیشبینی هم نمی کردیم. اگر یک انسان در جهت رسیدن به آرزوهایش تلاش کند و تمام تلاشش را در جهت تحقق اهدافش متمرکز کند، در زمانی که انتظارش را نداشته به موفقیت خواهد رسید. فصل دوم، تکنیک های حل و غلبه بر ناراحتی ها. قانون اول، واقعیت ها را تشخیص بدهید و بشناسید. سخن هافکینز از دانشگاه کلمبیا را به خاطر بسپارید. مشکل بسیاری از مردم دنیا از آنجای ناشی می شود که نمی توانند مشکل واقعی را بشناسند و تصمیم درستی در آن خصوص بگیرند. قانون دوم، بعد از اینکه حقایقی را که به آن رسیدید بررسی کردید و تجزیه و تحلیل نمودید، در خصوص آنها تصمیم بگیرید. قانون سوم، بعد از یک تصمیم عاقلانه اقدام کنید، تصمیم خود را به اجرا درآورید. در خصوص نتیجه آن نگران و مضطرب نباشید. قانون چهارم، چنانچه شما یا یکی از اطرافیانتان در خصوص یک مشکل دچار نگرانی و ناراحتی شد، سوالات زیر را بنویسید و پاسخ دهید. مشکل چیست؟ دلیل مشکل چیست؟ راه حل‌های احتمالی مشکل چیست؟ بهترین راه حل کدام است؟ فصل سوم، پیش از آن که غم و ناراحتی شما را شکست بدهد، آن را شکست دهید. راه‌های دور کردن ناراحتی و غم از ذهن و فکرتان. یکی از شب‌هایی را که ماریون جی دوگلاس در کلاس‌های من شرکت می‌کرد، هرگز فراموش نمی‌کنم. در این ماجرا اسم واقعی شاگردم را استفاده نمی‌کنم. او بنا به دلایلی تمایل ندارد که اسم واقعی‌اش طرح شود. اما این داستان ماجرای حقیقی او است که در کلاس تعریف کرده بود. ماریون برای ما از او تراژدی که خانواده‌اش پشت سر هم تجربه کرده بودند سخن گفته بود. ابتدا دختر 5 سالش که جان برایش عزیزتر بود از دست داده بود و در شرایطی که او و همسرش فکر می‌کردند که نمی‌توانند از عهده تحمل این مشکل برآیند، خداوند به آنها دختر دیگری عطا کرده بود. اما این دختر کوچک هم 5 روز بعد از تولدش مرده بود. ماریون می‌گفت همه اینها را تحمل کردن واقعا سخت بود. نمی توانستم تحمل کنم. نمی توانستم بخوابم. نمی توانستم غذا بخورم. نمی توانستم استراحت کنم و آرامش داشته باشم. اعصابم پاک به هم ریخته بود. باور و ایمانم را نسبت به همه چیز از دست داده بودم. در نهایت به پزشک مراجعه کردم. در حالی که یکی از پزشکان توصیه کرده بود قرص خواب‌آور مصرف کنم، پزشک دیگر رفتن به سفر را توصیه کرده بود. ماریون هر دو را امتحان کرده بود، اما هر دو بی‌نتیجه مانده بود. درست مثل اینکه وجودش را لای منگنه قرار داده باشند و هر دقیقه این منگنه را بیشتر فشار دهند احساس درد می‌کرد. اینها همه دردهای ناشی از ناراحتی‌ها بود. اگر برای شما هم پیش آمده باشد که دست و پایتان از فشار ناراحتی و فشار عصبی درد گرفته و بیهوش شده باشد، این حس را به خوبی درک می‌کنید. خدا رو شد که یک کودک دیگر داشتم و راه حل مشکلم را هم پسر 4 سالم به من نشان داد. یک روز بعد از ظهر که نشسته بودم و به حال خودم دلسوزی می کردم، پسرم نزدم اومد و گفت بابا برای من یک قایق درست می کنی؟ در واقع در آن لحظه در وضعی نبودم که قایق درست کنم. در شرایطی نبودم که هیچ چیز درست کنم. اما پسر من فوق‌العاده لجباز است. در نتیجه مجبور شدم کاری را که می‌خواهد انجام بدهم. برای ساختن قایق او مجبور شدم 3 ساعت وقت صرف کنم. زمانی که کارم تمام شد متوجه شدم که این 3 ساعت تنها ساعتی بود که بعد از آن جریانات توانسته بودم قدری آرامش داشته باشم. این کشف مرا از انزوا درآورد و باعث شد قدری فکر کنم. بعد از ماها این اولین بار است که فکر میکنم. در نهایت این نکته رو فهمیدم برنامه ریزی و کارهایی که نیاز به فکر کردن دارد باعث میشود شما زمانی برای قصه خوردن و ناراحتی نداشته باشید. اگر وضعیت من رو به عنوان نمونه مطرح کنیم، ساختن آن قایق غم و قصه را با یک مشت از من دور کرده بود. از آن به بعد تصمیم گرفتم مرتباً چیزهایی پیدا کنم که مرا سرگرم کند. شب بعد تمام خانه و اتاقهای ما را گشتم و لیستی از کارهایی که می توانستم انجام بدهم تهیه کردم. بله، کلی کار برای انجام دادن و وسایل زیادی برای تعمیر کردن وجود داشت. کتابخانه ها، پله های نردبان، شیک هایی که چکه می کردند. در ظرف 2 هفته 242 مورد پیدا کرده بودم که باید تعمیر می شد. در این 2 سال اخیر بسیاری از اینها را حل کردم. در کنار اینها در زندگی هم فعالیت های جدیدی را نیز جای دادم. در هفته 2 روز به کلاس های آموزشی بزرگ سالان که در نیویورک برگزار می شود می روم. در دهکده خودمان هم در برخی فعالیت ها شرکت می کنم. به عنوان رئیس انجمن اولیا و مربیان هم انتخاب شدم. برای مراکزی مثل صلیب سرخ و سایر انجمن‌های خیریه پول جمع می‌کنم. آنقدر مشغول هستم که برای قصه خوردن زمان پیدا نمی‌کنم. بله، برای قصه خوردن زمان پیدا نکردن چیزی که چرچیل هم در طی 18 ساعت کار روزانه‌اش گفته بود. دانشمند معروف به آرامش و احساس خوبی که در کتابخانه ها و آزمایشگاه ها به انسان دست می دهد اشاره کرده. انسان ها در کتابخانه ها و آزمایشگاه ها به آرامش می رسند. چون در این مکان ها تمام فکر آنها بر روی کارشان متمرکز می شود و از قصه خوردن و دلسوزی برای خودشان خلاص می شوند. یکی از دلایلی که دانشمندان به ندرت به بیماری‌های عصبی دچار می‌شوند نیز همین مسئله است. چرا موضوع ساده مثل مشغله زیاد ما را از افسردگی و غمی که حس می‌کنیم خلاص می‌کند؟ دلیل این موضوع یکی از قوانین مادر و بنیادی علم روانشناسی است. این قانون اینگونه است: مغز انسان هر چقدر هم بی‌نقص کار کند، باز نمی‌تواند در آن واحد به 2 موضوع فکر کند. باور نمی‌کنید؟ پس بیایید با هم آزمایش ساده‌ای انجام دهید. تکیه بدهید. چشمانتان را ببندید و در آن واحد سعی کنید هم به موضوع آزادی و هم به کارهایی که فردا باید انجام دهید فکر کنید. زود باشید. همین الان امتحان کنید. دیدید؟ می توانید به این دو موضوع به ترتیب فکر کنید. اما امکان فکر کردن به هر دو در آن واحد غیر ممکن است. اینطور نیست؟ این قانون در مورد احساسات هم صدق می کند. زمانی که کار هیجان انگیزی انجام می دهیم، نمی توانیم در آن واحد برای موضوع دیگری احساس ناراحتی کنیم. در واقع هر حسی حس دیگر را دور می کند. معجزاتی که روانشناسان در طی جنگ جهانی دوم آفریدند نیز به خاطر که همین کشف مهم بود. به کسانی که از جنگ برگشته بودند و زندگیشان به خاطر تجربی که در طی جنگ کسب کرده بودند زیر و رو شده بود، سایکونوروتیک گفته می شد. شیوه درمانی که توسط پزشکان ارتش در مورد آنها اجرا می شد، مشغول کردن دائمی آنها بود. بیشتر این فعالیت‌ها کارهای مانند ماهیگیری، توپ بازی، گلف، عکاسی، باغبانی و امثال اینها بود. در واقع کارهایی که در فضا و هوای آزاد انجام می‌شد. به این ترتیب این افراد فرصتی برای مرور خاطراتشان نداشتند. استفاده از کار و فعالیت به عنوان یک شیوه درمانی کار جدیدی نیست. پزشکان در یونان باستان در حدود 500 سال پیش از میلاد مسیح می‌زدند استفاده می‌کردند. بیشتر ما در گیرودار انجام کارهای روزانه و شلوغی کارها چندان دچار مشکل نمی‌شویم. اما ساعات استراحت بعد از کار اغلب خطرناک است. دقیقاً زمانی که تصمیم می‌گیرید استراحت کنید و آرامش داشته باشید، غم‌ها و ناراحتی‌ها مانند ابرهای خاکستری آسمان ذهن شما را می‌پوشانند. دقیقاً در همان زمان است که افکاری چون به کجا می‌روم؟ در زندگی کجا قرار گرفتم؟ منظور رئیسم از حرفی که امروز صبح زد چه بود؟ و بازخواست کردن خودمان را آغاز می‌کنیم. دکتر جیمز مورسل این موضوع را با زبان بسیار زیبایی مطرح می‌کند. ناراحتی زمانی که مشغول هستید به سراغ شما نمی‌آید و منتظر می‌ماند تا شما کارهای روزانه تان را انجام دهید. زمانی که کارهای روزانه تان به پایان رسید، ذهن و قوه تخیل شما شروع به فعالیت می‌کند. و شما شروع میکنید به فکر کردن در خصوص ضعیف‌ترین و حتی غیر ممکن‌ترین احتمالات و بزرگ جلوه دادن مسائل ساده و پیش پا افتاده برای خودتان. در این حالت ذهن شما مانند یک موتور خراب عمل میکند. با سرعت خیلی زیاد کار میکند و در نهایت منجر به تخریب قطعات خودش میشود. حتی خودش را تیکه تیکه میکند. بهترین راه برای غلبه و کنار آمدن با غم‌هایتان این است که سر خود را با یک کار مفید گرم کنید. برای کشف این حقیقت مهم لازم نیست که یک پروفسور یا فارغ التحصیل دانشگاه باشید. من حقیقت استفاده از کار به عنوان درمان در طی جنگ جهانی دوم را از یک خانم خانه‌دار شنیدم. این خانم و همسرش با قطار به نیویورک سفر می‌کردند و عازم مزرعه خود در میسوری بودند. با آنها در واگن رستوران قطار آشنا شدم. این زوج به من گفتند که پسرشان به سربازی رفته و این خانم چنان نگران وضع پسرش بوده که سلامتی خودش به خطر افتاده بود. پسرش الان کجا بود؟ آیا در امنیت بود؟ در حال جنگ بود؟ زخمی شده بود، مرده بود. زمانی که از او سوال کردم چطور توانسته بر این غم و نگرانی غلبه کند، من این طور پاسخ داده بود: خودم را دائما سرگرم می کردم. ابتدا مستخدم را مرخص کردم و تمام کارهایم را خودم انجام دادم. اما این کمک چندانی نکرد. چون کارهای خانه با استفاده از لوازم مدرن بدون اینکه نیاز باشد از فکرم استفاده کنم به سادگی انجام می شد. به این ترتیب حین انجام کارهایم هم به قصه خوردن ادامه می دادم. احتیاج به کارهای جدیدی داشتم که هم فکر و ذهن مرا مشغول کند، هم نیاز به فعالیت فیزیکی داشته باشد. به این ترتیب کارم را به عنوان فروشنده در یک فروشگاه خیلی بزرگ شروع کردم. این خانم صحت جملات جان کویر در کتاب هنر فراموش کردن نخوشنودی ها را تایید می کند و آن را منطبق با تجربه شخصی خود می داند. یکی از معروف‌ترین محققین زن دنیا خانم اوسا جانسون برای من توضیح داد که چگونه از غم‌هایش رهایی پیدا کرده. شاید شما کتاب ازدواج با خطر را خوانده باشید. اگر زنی وجود داشته باشد که با خطرات ازدواج کرده باشد، او خانم جانسون است. او در 16 سالگی با مارتین جانسون ازدواج کرد و مارتین او را از کانزاس به جنگل‌های بکر و دست نخورده برومئی برد. این زوج در مدت 25 سال تمام دنیا را گشتند و در آسیا و آفریقا و خلاصه همه جای دنیا از زندگی وحشی که در حال انقراض بود فیلم تهیه کردند. چند سال بعد به منظور نمایش و صحبت کردن در خصوص این فیلم سفر خود را آغاز کردند. در آغاز سفر هواپیمای آنها با کوه برخورد کرد. مارتین در محل حادثه کشته شد. پزشکان معتقد بودند که اوسا تا آخر عمر محکوم ماندن در رختخواب است. اما آنها اوسا جانسون را نمی شناختند. 3 ماه بعد اوسا بر روی صندلی چرخدار شروع به سخنرانی برای جمعیت کثیری نمود و این کار را ادامه داد. آن سال اوسا بر روی صندلی چرخدارش برای بیش از 100,000 نفر سخنرانی کرد. زمانی که از او پرسیدم چرا این کار را انجام دادی، پاسخ داد انجام دادم چون به این ترتیب زمانی برای ناراحتی و غصه خوردن پیدا نمی کردم. اوسا جانسون همین حقیقت مهم را کشف کرده بود. پیش از آن که غم‌ها مرا ببلعند باید در حرکت غرق شوم. برای خلاص شدن از عادت غصه خوردن قانون اول این است. دائما چیزهایی برای سرگرم و مشغول کردن خود بیابید. پیش از آن که غم‌ها شما را ببلعند در حرکت و فعالیت غرق شوید. به سوسک‌های ریز اجازه ندهید که شما را بخورند و به پایان برسانند. می‌خواهم برای شما ماجرای غم‌انگیزی که تا پایان عمر فراموش نخواهم کرد تعریف کنم. من این ماجرا را در نیوجرسی از رابرت مور شنیدم. مور می‌گفت: مهمترین درس زندگیم را در ماه مارس سال 1945 گرفتم. این درس را در هندوچین و در عمق 276 فوتی زیر آب گرفتم. من یکی از 86 سرنشین زیر دریای SS-318 بودم. از طریق رادار متوجه شده بودیم که یک زیر دریایی ژاپنی در حال نزدیک شدن به ماست. با احتمال اینکه حدود صبح نبردی در پیش داریم شروع به حاضر شدن کردیم. با پیرسکوپ می دیدیم که توی یک تانکر و یک ناو جنگی زیر دریایی را اسکورت می کند. 3 بار به طرف شلیک کرده بودیم. اما موفق به زدن آن نشده بودیم. هر شلیک ما با مشکلی مواجه شده بود. خیال داشتیم به ناو وسط حمله کنیم که متوجه شدیم تغییر جهت داده به سمت ما در حال حرکت است. ظاهراً یک هواپیمای جنگی جای ما را در عمق 60 پایی زیر دریا شناسایی کرده بود و به کشتی مینیاب اطلاع داده بود. برای اینکه ما را پیدا نکنند به عمق 150 پایی رفتیم. و برای اینکه سکوت کامل ایجاد شود، سیستم‌های تهویه را بستیم. سیستم سرمایشی و گرمایشی را هم بستیم. 3 دقیقه بعد قیامتی به پا شد. در اطراف ما 6 بمب زیرآبی منفجر شد و ما را به عمق 276 پایی پرتاب کرد. ترسیده بودیم. در آب در عمق زیر 100 پایی مورد حمله واقع شدن خطرناک است. و در عمق کمتر از 500 پایی مورد حمله واقع شدن مهلک، در حالی که ما در عمق کمی بیش از نصف 500 پا مورد حمله قرار گرفته بودیم. کشتی ژاپنی حدود 500 ساعت به بمباران ادامه داد. اگر بمبی در حدود 17 پایه یک زیر دریایی منفجر بشود، در آن سوراخ ایجاد می کند. بمب ها حدود 50 پایه ما منفجر می شد و ما خود را کاملا می دفاع می دیدیم. از ما خواستند در کابین ها و در تخت های خود دراز بکشیم و خونسرد باشیم. آنقدر ترسیده بودیم که به سختی می توانستیم نفس بکشیم. به خود می گفتم به پایان خط رسیدیم. از آنجایی که سیستم تهویه و تنظیم دما بسته بود، دمای زیر دریایی به بالای 100 درجه رسیده بود. اما من احتمالاً از ترس بود که می لرزیدم. با اینکه یک پلوور و یک کاپشن پوشیده بودم، اما همچنان می لرزیدم و عرق سرد می ریختم. دندانهایم به هم می خورد. حمله آنها 15 ساعت طول کشید و یک مرتبه متوقف شد. کشتی مینبری ژاپنی بمباران را متوقف کرد و راهش را کشید و رفت. احتمالاً مهماتش تمام شده بود. 15 ساعت حمله بر ما مثل 15 میلیون سال گذشته بود. در همین مدت تمام زندگی هم مثل یک فیلم از جلوی چشمانم گذشت. تمام کارهای بدی که انجام داده بودم، تمام چیزهایی که ناراحتم کرده بود. قبل از اینکه وارد ارتش بشم، کارمند یک بانک بودم. از زیاد بودن ساعت کار و کم بودن حقوق و نداشتن شانسی برای پیشرفت و ترقی مرتب اعتراض میکردم. من ناراضی بودم، ناراحت بودم و غصه میخوردم. چون حتی خانه‌ای که متعلق به خودم باشد نداشتم. نمی توانستم ماشین جدیدی بخرم. نمی توانستم به همسرم هدایای زیبا بدهم. از رئیس بد اخلاق سابقم متنفر بودم. بعد از ظهرها خسته و ناراحت به خانه می رفتم و بی دلیل با همسرم دعوا می کردم. موضوع دیگری هم که خیلی ناراحتم می کرد جای زخمی بود که بعد از یک تصادف رانندگی برای صورتم باقی مانده بود. سالها پیش این ناراحتی ها چقدر در نظرم بزرگ جلوه می کرد. اما زمانی که در یک زیر دریایی که دائما بمباران می شد و در شرایطی که در یک قدمی مرگ قرار داشتم با آنها فکر می کردم، این موضوعات به نظرم خیلی خنده‌دار می آمد. به خودم قول دادم که اگر یک بار دیگر موفق بشم خورشید و ستاره‌ها را ببینم، دیگر هرگز ناراحت نخواهم شد. در آن 5 ساعتی که در زیر دریایی گذشت در مورد زندگی درس گرفتم که در معتبرترین دانشگاه‌های دنیا هم امکان نداشت آنها را بیاموزم. غالبا در شرایطی که از پس مشکلات سخت زندگی با شهامت برمی‌آییم، در برابر مشکلات کوچک ضعف نشان می‌دهیم و بعضاً شکست می‌خوریم. در کتاب ساموئل پپی به نام دفتر خاطرات ساموئل پپی، او ماجرای بریدن سر سر هریبیان را شرح می‌دهد. به گفته پپی، زمانی که هری را روی سکوی اعدام بردند، به جای اینکه به آنها برای بخشیده شدنش التماس کند، جلاد خواسته بود که دستش را روی جوش دردناک شانه‌اش نگذارد. آدم ها معمولاً ذهن خود را درگیر مسائل کوچک و پیش با افتاده می کنند. جنرال بیرد در خصوص شبهای سرد و تاریکی که در قطب گذراندند می گوید افرادم سرمای زیر -80 را تحمل می کردند. اما به جای مسائل مهم و خطراتی که در پیش رو داشتیم، دائماً متوجه مسائل پیش با افتاده بودند و سر آنها درگیر می شدند. حال آنکه اعتراض از مشکلات عمده نداشتند. به عنوان مثال، یکی با دیگری بر سر اینکه لوازم شخصی خود را در قسمت مربوط به او گذاشته قهر کرد. دیگری به بهانه اینکه بغل دستی از غذا را به خوبی نمی‌جوید، جای خود را عوض می‌کرد و در گوشه می‌نشست. در یک کمپ قطبی، چنین مسائلی عقل یک آدم منطقی و منضبط را هم از او می‌گیرد. جنرال برد به سخنانش این جملات را نیز اضافه می کند. در زندگی مشترک، مسائلی که طرفین را دیوانه می کند، موضوعات پیش پا افتاده و خیلی ساده است. ضمناً 50% از بیماری های قلبی به همین دلیل در افراد بروز می کند. پیش از آن که عادت قصه خوردن شما را شکست دهد، برای اینکه شما زودتر آن را شکست دهید، مراعات قانون دوم به شرح زیر مؤثر است. خودمان را برای مسائل ساده و پیش پا افتاده‌ای که در واقع باید به فراموشی بسپاریم ناراحت نکنیم. فراموش نکنیم زندگی کوتاه‌تر از آن است که آن را حقیر بشماریم. قانونی که به شما کمک خواهد کرد از بسیاری از غم‌هایتان رهایی یابید. دوران کودکی‌ام را در مزرعه‌ای در میسوری گذراندم. یک روز در حالی که به مادرم کمک میکردم که گیلاس بچیند شروع به گریه کردم. مادرم پرسید: دیل، برای چه گریه میکنی؟ در حالی که حق گریه میکردم پاسخ دادم: مامان، من از اینکه زنده دفن بشوم میترسم. آن روزها من از خیلی چیزها ناراحت میشدم. زمانی که هوا طوفانی بود از این میترسیدم که صاعقه‌ای به من بخورد و بمیرم. مواقعی که با مشکل مالی روبرو می شدیم می ترسیدم که دیگر چیزی برای خوردن نداشته باشم. می ترسیدم پس از مرگم به جهنم بروم. می ترسیدم که تهدیدی که معلم کرده بود به اجرا درآورده با واقعا گوشهای مرا ببرد. می ترسیدم که وقتی کلاه هم را از سرم بردارم دیگران مسخره هم کنند. می ترسیدم وقتی بزرگ شدم هیچ دختری راضی به ازدواج با من نشود. مرتبا با این افکار نگران بودم. سالها گذشت و به این نتیجه رسیدم که 90% این نگرانی ها و ترس ها برایم اتفاق نیفتاده است. مثلا من از مرگ بر اثر اصابت صاعقه می ترسیدم. حالا که بر اساس آمار انجمن ایمنی احتمال مرگ بر اثر صاعقه چیزی حدود 1/350,000 بود. ترس از زنده به گور شدنم که خیلی غیر ممکن و غیر قابل درک بود. این احتمال چیزی حدود 1/10,000,000 است. در حالی که من برای این موارد گریه کرده بودم. البته این هم نگرانی ها و ترس هایی بود که من در دوران کودکی و بعضا جوانی تجربه کرده بودم. اما باید اعتراف کنم ترس های دوران بزرگسالی هم به همین اندازه خنده‌دار بود. معروف‌ترین شرکت بیمه دنیا، شرکت لوید در انگلیس، بابت همین طرزهای غیرواقعی و ناراحتی‌های ناشی از این موارد، میلیون‌ها دلار درآمد کسب کرده است. ال اسمیت زمانی که شهردار نیویورک بود، به دشمنان سیاسی خود دائما این جواب را تکرار می‌کرد: مدارک را بررسی کنیم، و سپس شروع به ارائه توضیحات می‌کرد. بیایید از این به بعد اگر ما هم دچار ترس و نگرانی شدیم، با استفاده از شیوه ال اسمیت وجود و واقعی بودن را بر اساس مستندات بررسی کنیم. قانون سوم پیروزی شما بر غم‌هایتان. مدارک و مستندات را بررسی کنیم. از خودمان بپرسیم. بر اساس قانون احتمالات، این موضوعی که باعث نگرانی و درگیری ذهنی من شده، چند درصد ممکن است واقعاً به وقوع بپیوندد؟ با مواردی که نمی‌توانیم از وقوع آنها جلوگیری کنیم، همکاری کنیم. بچه که بودم با دوستانم در اتاق زیر شیروانی خانه متروکه در میسوری بازی می‌کردیم. زمانی که سعی کردم از آنجا پایین بیایم، یک لحظه پای خودم را کنار پنجره گذاشتم و پریدم. در دست چپم انگشتری داشتم. حین پریدن انگشترم به میخ گیر کرد و انگشتم کنده شد. جیغ بلندی کشیدم. خیلی ترسیده بودم. فکر میکردم حتما خواهم مرد. اما بعد از اینکه دستم خوب شد، دیگرم فکرش را کردم و نه ناراحت شدم. اگر فکرش را میکردم، چه اتفاقی میافتاد؟ من مجبور بودم حقیقت را بپذیرم. تقریبا بیشتر اوقات اصلا به خاطر نمی آورم که دست چپ هم تنها 4 انگشت دارد. چند ماه پیش در نیویورک در یکی از مراکز کار در یک آسانسور باری با مأمور آسانسوری آشنا شدم. دست چپ آمد از مچ قطع شده بود. از او پرسیدم که آیا قطع شدن دستش او را ناراحت و نارام میکند یا خیر؟ پاسخ داد نه اصلا فکرش را هم نمی کنم. متأهل نیستم و تنها زمانی که میخواهم یک سوزن را نفع کنم نبودن دستم را حس میکنم و به خاطر میآورم. شاید خیلی عجیب باشد، اما همه ما در شرایطی که مجبور باشیم موارد سخت و ناراحت کننده را به راحتی قبول میکنیم و خودمان را به سرعت با آن عادت میدهیم و حتی به راحتی فراموش میکنیم. همه ما گاه و بیگاه با چنین مواردی روبرو شدیم که خوشایندمان هم نبوده است و قطعا باز هم مواجه خواهیم شد. یا باید حقیقت را بپذیریم و به آن عادت کنیم، یا بی جهت عصیان کرده و زندگی ما را تباه کنیم و شاید در نهایت از یک بیماری عصبی بمیریم. چیزی که ما را شاد یا غمگین می نماید تنها شرایط نیست، با کنش هاییست که ما به این شرایط نشان می دهیم. چیزی که در شکل گیری حالات روحی ما مؤثر است میزان بازتاب ما به این شرایط است که ما با آن روبرو می شویم. در واقع به طور خلاصه جهنم واقعی در درون خود ماست. اگر بخواهیم می توانیم به مشکلات و تراژدی ها غلبه کرده و آنها را تحمل کنیم، ممکن است فکر کنیم نمی توانیم از عهده اینها براییم، اما حقیقت این است که نیروهای درونی ما قوی تر از این هاست. اما تنها زمانی که واقعا آنها احساس نیاز کنیم و تنها در موارد احتیاج آنها را به کار میبریم. هنری فورد هم در این خصوص نظر جالبی دارد. زمانی که احساس کنم نمیتوانم مسائل را کنترل کنم، اجازه میدهم خودشان را کنترل کنند. ایمسی مکورمیک در یکی از مقالاتش میگوید اگر از مبارزه با مسائلی که فرار از آنها غیر ممکن است دست برداریم، برای داشتن یک زندگی خوب و زیبا انرژی بیشتری خواهیم داشت. هیچ کس توانایی و قدرت این را ندارد که از یک طرف یک زندگی را بسازد و از طرف دیگر با حوادثی که نمی‌تواند جلوی آنها را گرفته یا کنترل کند مبارزه نماید. مجبوریم یکی از این دو کار را انتخاب کنیم. یا باید واقعیت‌ها را آنطور که هست بپذیریم و سعی کنیم با مقاومت در مقابل آنها ایستادگی کنیم و در نهایت سقوط کرده و شکست بخوریم. این دعا را دکتر وین گولد نکوهر نوشته است. خدایا به من برای پذیرش چیزهایی که قدرت تغییر آن را ندارم صبر، و برای آنهایی که قادر به تغییر هستم جسارت، و برای تشخیص اینها از یکدیگر عقل عطا کن. قانون چهارم، برای اینکه پیش از آن که عادت به غصه خوردن شما را شکست دهد، بتوانید آن را شکست دهید. با واقعیت‌های غیر قابل تغییر همکاری کنید. به غم‌هایتان دستور ایست دهید. آیا دلتان می خواهد بدانید چطور می توانید در وال استریت پولدار شوید؟ 1,000,000 نفر دیگر هم در این دنیا هستند که می خواهند پاسخ این سوال را بدانند. از من هم اگر پاسخ را می دانستم می توانستم تعداد بیشتری از این کتاب را بفروشم. اما شیوه خاص وجود دارد که بعضی از کارگزاران بورس از آن استفاده می کنند و آن را چال و برس برای من تعریف کرده است. من از تگزاس با 20,000 دلار پولی که دوستانم برای سرمایه گذاری در بورس به من داده بودم به نیویورک آمدم. فکر میکردم از بورس سر در میآورم، اما پولها را تا سنت آخر آن از دست دادم. البته بعضی وقتها سودهای کوچکی هم نصیبم شده بود، اما در نهایت همه چیزم را باخته بودم. برای از دست رفتن پول خودم چندان ناراحت نبودم، اما از اینکه پول دوستانم رو باخته بودم احساس گناه می کردم. می دانستم که به استناد مثل معروف همه یا هیچ وارد بازی خطرناکی شده بودم. در بورس معاملات هم تنها به استناد اخباری که از این آن می شنیدم بازی می کردم. پیدا کردن خطاهایی را که مرتکب شده بودم آغاز کردم. و تصمیم گرفتم قبل از ورود مجدد به بازار این اشتباهات را پیدا کنم و در این خصوص به خودم قول دادم با یکی از موفق‌ترین بورس بازان زنده آن دوره هورتون کاستل تماس گرفتم. مطمئن بودم از او خیلی چیزها خواهم آموخت، چون او طی سالهای بسیار موفقیت‌های بزرگی کسب کرده بود و چنین موفقیت و موقعیتی نمی‌توانست صرفاً بر اساس شانس ایجاد شده باشد. کاستل نمود تجربیات گذشتم در بورس از من سوال کرد و به عنوان اولین توصیه به من گفت که در این وادی باید کاری انجام بدهی که مطمئنی. من برای هر کاری یک مکان توقف تعیین می کنم. به عنوان مثال سهمی را که 50 دلار خریدم، نقطه توقف آن 45 دلار خواهد بود. یعنی اگر ارزش یک سند 5 دلار کمتر از زیر قیمت رسید، زمانی است که باید آن را سریعا به فروش برسانید. و معنی این کار این است که تو ضرر خود را به 5 دلار محدود خواهی کرد. اگر مراحل کار عاقلانه انجام دهید، سود 10% تا 25% و حتی 50% خواهد بود. یعنی اگر ضرر را به 50 دلار به 5 دلار محدود کنید، حتی اگر در نیمی از عملیات مرتکب خطا شوید، باز هم شانس برنده شدن خواهید داشت. بلافاصله به کار بستن توصیه های این استاد پیر آغاز کردم. به این ترتیب هم خودم و هم مشتریانم میلیون ها دلار سود کسب کردیم. مدت کوتاهی بعد متوجه شدند که این شیوه را خارج از بورس و در خصوص سایر موارد زندگی هم می توانیم به کار ببندیم. یعنی تعیین نقطه توقف. در مورد یکی از دوستانم که همیشه دیر سر قرارهای خود می آمد، تصمیم گرفتم این شیوه را اعمال کنم. با او در خصوص شیوه تعیین نقطه توقف صحبت کردم و به او گفتم بدان زمانی که برای منتظر تو ماندن در نظر گرفتم تنها 10 دقیقه است. اگر بیش از 10 دقیقه تأخیر کنی قرار ما را کنسل شده تلقی میکنم و را هم را میکشم و میروم. ای کاش سالها پیش عقلم میرسید که برای بی‌صبری‌ها، عصبانیت‌ها، تمایل به بی‌عیب بودن، پشیمانی‌ها و ناراحتی‌های زندگیم نقطه ایست و توقف در نظر بگیرم. بله، از نظر ذهنی و فکری راز رسیدن به آرامش این است. ارزش گذاری. هر زمان که بتوانیم ارزش واقعی هر چیزی را در زندگی تعیین کنیم، از حدود 50% غم‌هایمان رها خواهیم شد. من به این موضوع ایمان قلبی دارم. قانون پنجمی که باید به کار بندید چنین است. هر زمان که در زندگی مجبور شدیم برای اتفاقات بد و غم‌انگیز بهایی بپردازیم، از خودمان 3 سوال زیر را بپرسیم. 1. چیزی که باعث ناراحتیم شده برای من چقدر با ارزش است؟ 2. چه زمانی باید آن دستور توقف بدم و فراموشش کنم؟ 3. چه بهایی باید بپردازم؟ آیا من بیش از حد لزوم بهایی پرداختم؟ آموختن این که چه کار باید بکنید و چگونه رفتار کنید به 20 نفر خیلی ساده تر از یکی از آن 20 نفر بودن است. به جای خندیدن به جملاتی ماننده برای شیری که روی زمین ریخته نباید افسوس خورد، آب رفته به جوی باز نمی گردد و امثال آن، و بی تفاوت از این جملات گذشتن، اگر می توانیستیم آنها را به کار ببریم، قطعاً دیگر نیازی به نوشتن این کتاب نبود. قطعاً اگر ما می توانیستیم گفتار بزرگان و قدیمیان را در زندگی روزمره به کار ببندیم، قطعاً می توانیستیم زندگی بهتر و زیباتری داشته باشیم. زمانی که بازیکن معروف و قدیمی بیسبال کنیمک در سال 81 سالگی سوال کردم که آیا به هنگام باخت ناراحت و غمگین می‌شدی یا خیر، پاسخ جالبی از او دریافت کردم. پاسخ او چنین بود: بله، اول ناراحت می‌شدم، اما از این حماقت سالها قبل خلاص شدم. فهمیدم که این کار برای من فایده نخواهد داشت و با آبی که از جوی رفته نمیتوان گندم کشت کرد. قصه خوردن هم جز ناراحتی معده و زخم معده و چروکیده شدن پوست صورتتان هیچ حاصل دیگری نخواهد داشت. فصل پنجم، راه‌های پیشگیری از ناراحت شدن در مقابل انتقادات دیگران. قانون اول، ایرادها و انتقادات غیرمنصفانه و ناحق در اصل یک تحسین و تعریف سرکوشیده و مخفی است. این نشان می‌دهد که برخی به شما حسادت می‌کنند و نمی‌توانند شما را تحمل کنند. فراموش نکنید، به سمت درختی که میوه می‌دهد سنگ پرتاب می‌کنند. قانون دوم، هر کاری از دستتان برمی‌آید انجام دهید. چترتان را باز کنید تا باران انتقادات شما را خیس نکند و شانه هایتان شکه نکند. قانون سوم، کارهای احمقانه‌ای که انجام داده اید در دفتری بنویسید، چون انتظار بی‌عیب و نقص بودن را ندارید. به انتقادات سازنده و از روی حسن نیت گوش فرا دهید. فصل ششم، شش راه برای بالا نگه داشتن سطح انرژی و روحیتان و دور ماندن از خستگی و غصه خوردن. هر روز یک ساعت به مدتی که در بیداری می‌گذرانید اضافه کنید. می‌دانید چرا در یک کتاب علاوه بر راه‌های رهایی از ناراحتی‌ها، در مورد راه‌های رهایی از خستگی هم یک فصل نظر گرفتم؟ خیلی واضح است. چون خستگی باعث احساس ناراحتی و افسردگی می شود، یا حداقل جلوی تلاش شما را برای غلبه بر ناراحتی هایتان می گیرد. اگر با یک دانشجوی پزشکی صحبت کرده باشید، حتما به خاطر دارید که به شما گفته خستگی شما را در برابر خیلی از بیماری ها ضعیف و کمطاقت‌تر می نماید. به همین دلیل پیشگیری از خستگی می تواند به معنای پیشگیری از ناراحتی باشد. این گفته می تواند این معنا را بدهد که موضوع را کمی دست کم گرفته ایم. دکتر ادمون جاکوبسون در این خصوص حرفهای بیشتری برای زدن دارد. دکتر جاکوبسون مدیر کلینیک روانپزشکی دانشگاه شیکاگو در این خصوص تحقیقاتی را انجام داده و ظرف دو سال تحقیق خود به این نتیجه رسیده است. با یک دوره استراحت و آرامش هیچ مشکل احساسی یا عصبی پیش نخواهد آمد. در یک جمله دکتر جاکوبسون معتقد است اگر آرامش داشته باشید و از خستگی و کسالت دوری کنید، از غم‌ها و غصه‌ها نیز دور خواهید ماند. قانون اول برای پیشگیری از خستگی و غصه خوردن، خوب استراحت کنید، حتی پیش از آن که کاملا احساس خستگی کنید. این مسئله چرا اینقدر حائز اهمیت است؟ چون میزان احساس خستگی به شکل تعجب آوری افزایش پیدا می کند. تست هایی که ارتش آمریکا بر روی سربازان خود در طی دوره های آموزشی نظامی انجام داده ثابت کرده زمانی که این سربازان بعد از یک ساعت آموزش به مدت 10 دقیقه کوله پشتی را زمین گذاشته و استراحت می‌کنند، مقاوم‌تر بوده و بهتر و بیشتر پیاده روی را تمرین می‌کنند و در نهایت ارتش این امر را اجباری کرده است. قلب شما هم به اندازه ارتش عاقل است. این قلب هر روز به اندازه یک تانکر را پر کنند خون به اندام شما پمپاژ می‌کند و به اندازه که 24 ساعت 20 تن زغال را به ارتفاع 1 متری پرت کنید انرژی تولید می‌کند. این وظیفه را صرف 50 یا 70 و حتی 90 سال بر عهده گرفته و چطور آن را تحمل می‌کند؟ دکتر والتر بی تنن از دانشگاه هاروارد این طور توضیح می دهد. اغلب انسان ها فکر می کنند که قلب بی وقفه و یک سره کار می کند. در حالی که قلب بعد از هر انقباض استراحت می کند. به طور مثال قلبی که ضربان آن 70 بار در دقیقه است، در طی 24 ساعت شبانه روز تنها 9 ساعت کار می کند. و 15 ساعت دیگر را در حال استراحت است. ادیسون هم انرژی بی پایان و مقاوم بودن خود را مرتبط به عادت خوب استراحت کردن خود می دانست. من با هنری فورد چند روز بعد از 82 سال تولدش ملاقات کرده بودم. از او در مورد راز سرزندگی و شادابی و سرحال بودنش در این سن پرسیده بودم. پاسخ او شگفت‌انگیز بود. اگر بتوانم بنشینم سرپا نیستم و اگر بتوانم دراز بکشم نمی نشینم. یعنی یک بار دیگر با هم مرور کنیم و همه ما کاری را که ارتش آمریکا انجام داد انجام دهیم. زود زود استراحت کنیم. قلبمون را الگو قرار دهیم و پیش از آن که احساس خستگی کنیم استراحت کنیم. به این ترتیب به ساعتی که در بیداری و هوشیاری خواهیم گذران 1 ساعت اضافه می شود. راه های دوری از خستگی و راز جوان ماندن. پاییز گذشته همکارم برای شرکت در یک از انجمن‌های غیر متعارف به بوستون رفت. این گروه هفته یک بار دور هم جمع می شدن و پیش از پذیرش بیماران از آنها یک معاینه پزشکی کامل به عمل می آوردند. در واقع آنجا یک کلینیک روانپزشکی بود و اسم آن درس کاربردی روانشناسی بود و کلاس کنترل افکار بود. هدف واقعی این جلسات توجه به بیمارانی بود که از شدت غم و ناراحتی بیمار شده بودند. همکارم در این جلسه مشاهده کرده بود یکی از این خانم‌هایی که شانس صحبت کردن در مورد مشکلش را پیدا کرده بود بعد از بیان ناراحتی‌هایش چقدر احساس آرامش و راحتی کرده بود. آن زن در منزل مشکلاتی داشت و زمانی که شروع به صحبت کرده بود شدیداً دچار هیجان و اضطراب بود. اما هرچه بیشتر صحبت می‌کرد احساس آرامش بیشتری می‌کرد. و در پایان صحبتش لبخند بر لب داشت. آیا مشکل حل شده بود؟ خیر. البته این وجه‌ها هم ساده نبود. عاملی که باعث این تغییر شده بود، توجه و همراهی و حمایتی بود که از طرف دیگران از او می‌شد. کلمات باز هم از عهده کار سخت در آمده بودند. و باعث تغییر بزرگ شده بودند. یکی از تکنیک های اصلی مورد استفاده در این مرکز درد و دل و بیان ناراحتی هاست. در ادامه برخی از روش های دیگر مورد استفاده در این جلسات را که شما به راحتی می توانید در منزل از آنها استفاده کنید بررسی کرده و توضیح خواهیم داد. 1. یک دفتر بردارید و در این دفتر تمام دعاها و اشعاری که دوست دارید یا شما را تحت تاثیر قرار داده و روحیه شما را مثبت‌تر ساخته و شما را سر حال می‌آورد بنویسید. شاید عصر یک روز بارانی که دلتان می‌گیرد بتوانید شعری را پیدا کنید که دلگیری شما را برطرف کند. 2. برای نقایص و ضعف‌های دیگران خیلی تکیه و تمرکز نکنید. از زن اخمو و برغرویی که می‌دانست حوصله شوهرش را سر می‌برد، وقتی سؤال کردیم که اگر همسرتان بمیرد چه کار می‌کنید، از تعجب دهانش باز ماند. این فکر او را چنان در تأثیر قرار داد که نشست و لیستی از خصوصیات مثبت همسرش تهیه کرد. چرا شما زمانی که احساس کردید با یک مرد خودخواه و ناسازگار ازدواج کردید این کارا نمی کنید. 3. به انسان ها توجه کنید. به کسانی که زندگیتان را با آنها قسمت می کنید به شکل دوستانه و سالمی توجه نشان دهید. 4. شب قبل از خواب برنامه کارهای روز بعدتان را تنظیم کنید. انسان ها انقدر کار برای انجام دادن دارند که این مسئله آنها را دچار نگرانی و ناآرامی می کند. برنامه ریزی نمی کنند و در نتیجه هیچ گونه موفق به اتمام کارهایشان نمی شوند. 5. در پایان از خستگی و بحران دوری کنید. ریلکس. بحران و خستگی انسان را زود پیر می کند. هیچ چیز بیش از این نمی تواند به جوانی و سرزندگی شما لطمه بزند. بله، مجبورید آرامش داشته باشید. شاید عجیب به نظر برسد، اما خستگی در کردن بر روی یک زمین سخت از استراحت در یک تخت خواب مفیدتر است. چند تمرین قابل استفاده برای شما. این تمرینات را یک هفته امتحان کنید و تفاوت‌ها را احساس کنید. الف، زمانی که احساس خستگی کردید، روی زمین دراز بکشید و تا جایی که می توانید عضلاتتان را بکشید و اگر خواستید حتی روی زمین بغلتید. ب. چشمانتان را ببندید و جملات پروفسور جانسون را تکرار کنید. خورشید درست بالای سر شما می درخشد. آسمان آبی و درخشان و طبیعت آرام است و دنیا را تحت کنترل خود گرفته است. من هم با طبیعت همگامم. البته به جای این جملات می توانید دعا کنید. اگر وقت کافی ندارید و از این روی زمین دراز نمی کشید، دقیقا همین کار را می توانید در حال نشسته روی یک صندلی انجام دهید. دال، اول انگشتانتان را بی حرکت نگه دارید و بعد بکشید. عضلات پاهایتان را ابتدا منقبض و بعد منبسط و ریلکس کنید. این حرکت را با تمام عضلات بدنتان تکرار کنید. عادت‌های کامل زیر را در خود تقویت کنید. الف، کاغذ‌های غیر ضروری روی میزتان را جمع کنید و فقط اوراق مربوط به کارتان را نگه دارید. ب. کارها را بر اساس اهمیت اولویت بندی کنید. جیم، زمانی که با مشکلی روبرو می شوید، اگر اطلاعات کافی برای تصمیم گیری را در اختیار دارید، بلافاصله مشکل را حل کنید. دال، سازماندهی و مدیریت را یاد بگیرید. ه، آرام آرام نفس بکشید و با دم و بازدمی آرام سعی کنید اعصابتان را آرام کنید. نفس عمیق بکشید. جندی ها درست می گویند. منظم تنفس کردن بهترین راه تمدد و آرامش اعصاب است. واو، به چروکیده شدن صورتتان و گره خوردن ابروهایتان و خطوط قمی که بین ابروهایتان تشکیل شده فکر کنید. پشت پوست پیشانیتان را با دست بکشید و این کار را روزی دو بار تکرار کنید. دیگر نیازی به مؤسسات زیبایی نخواهید داشت. شاید این خطوط یک دفعه برطرف شود.